لباس شانه است، وقت ناوقت آمدن شانه است، درس و تعلیم شانه است. کل مشکلات است که دامنگیر از این خانم میشه. وقتی که بی سواد بود خود از او دستش به کس دیگه دراز است. با سواد هم است که بیرون میره خالی از گپ و رنگ نیست، تشویشای روی برش پیدا میشه. همین اقده آینه از همه چیز گوشه میسازد، احساس حقارت به خود میکنه.
به همین ترتیب یاسمین یوسفزی قبلا کارمند یکی از اداره های دولتی به این نظر است که عوامل عمده در رابطه با این گونه بی‌توجهی شوهران در سفر رفته و رها کردن زنانشان در حالت بی سرنوشتی می توانند دخیل باشد که این دلایل را از زبان خانم یاسمین می شنویم.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشه، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشه و شاید هم خانم دیگه داشته باشه بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اونا بده. این یک نوع فخرام میکنن به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود امت رئیس هستن به بیرون از کشور بکشن ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن. وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمی کنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود در روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنن. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. واسهون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میدن باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
زن دیگری از یکی از ولسوالی های ولایت کابل که از مدت 6 سال به این طرف منتظر شوهرش بوده و در این مدت هیچ احوالی از وی نداشته است میگوید وقتی شوهرش دوباره به خانه برگشت دختر کوچکش از شناخت پدرش انکار کرد.
شوهرم بود که در طول 6 سال خارج از افغانستان رفته بود به کار کردن. وقتی که رفت از اون روزی که از خونه برام دیگه هیچ جوابش نداشتیم. 3 ماه عمل داشتم. وقتی دخترم تولد شد 3 و نیم ساله دخترم شد دسترخوان نوار میشد دخترم دوام میکرد پدرم بخیر بیاید. باور کو که کلاگ دستر دسترخوان گریه میکردن. حتی خود مرام گریه میگرفت. بعد از 6 سال باز آمد دخترم پدر خود دید. گفتیم پدر تاسی بیخی یک قسم تعجب میکرد خی پدرم کجا بود هیچ نمیامد. ایران سعی میکرد که هیچ قسم پدر بود در طول 6 سال ما را ایلا کده بود رفته بود.
به همین شکل گل محمد پکتیغول میگوید که مردان زیادی از قریه ایشان به سفر رفتند که بعدن زن و فرزندانش هیچ حال و احوال از آنها ندارند که حتی از این لحاظ جور جنجال های در خانواده هایشان با میان آمده است.
بسیار کسای ما هستند در می ولایت ها که یک دفعه که رفتن زنم داره اولادام داره دیگه اینا میره یا در قطر هست یا در دوبای هستم یا در سعودی هیچ دمی خیسی ننگ و ناموس و زن و اولاد خود یگان تش نمی باشد و در این گپا آخر زیادش بدی و بدشمنی هم رسیده. این گپا زیاد به می ریس سپیدا موی سپیدا هم رسیده و آششتن وردو مقابل طرف خواستن گفتن ای عمره شده دیگه اینجا ای بیچاره ششته و در هیچ یک جای ما مطر نیستن که این سفیده موی سفیده یک فیصله ملکه و کلانا بکنن و این جای بگیرن. پشت گپ یا بسیاریش به این گپا نمیگردم.
دین اسلام همچنان در رابطه با سفر مردان حدودی را مشخص ساخته است. محمد یونس یک تن از علمای دینی توضیحات را در این باره از نظر دینی ارائه می کند.
یک واقعیت عینی جامعه افغانی ما شما است که اکثر بر اساس رواج‌های نادرسته که در مصارف ازدواج می‌داریم خیلی در قریه و در قصبات ما همین یک فرهنگ وجود داره که بعد از عروسی متصلا مرد خانه میره به بیرون تا پول و مخارج را که به مصرف رسنده امور که قرضای خود را می‌خلاص کنه. اگر موضوع در حد رضایت باشه خب اشکالی نداره، اما وقتی که موضوع برمیگرده به حکم شرعی یا در صورتی که زن به امی مفارقت شوهرش راضی نباشه یا در صورتی که حداقل شوهر به تفاوت هم باشه که با خانم اینجا بنام کرده باشه در حقیقت یک ظلم است، باز جلوی نمی ظلم شریعت اسلام می گرفته. در موضوعات اخلاقی شریعت اسلامی در زمان حضرت عمر بن خطاب مدت غیابت بین زن و شوهر تقریبا 4 ماه گفته. راجع به اینمی انتظار باز هم در بین فقها نظریات متفاوتی وجود داره.
اما وقتی به سبب بی‌توجهی و یا کدام علل دیگری شوهر بیشتر از مدت معین از زن و فرزند دوری می گزیند، مرد در این حال چی مکلفیتی دارد و از نظر فقه و حقوق فسخ و دوام پیوند این گونه زن شوهران از چی وضعیتی برخوردار است؟ در این مورد معلومات را در یک مصاحبه که با عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، می شنوید. آقای فرید در آغاز صحبت‌هایش در مورد عمده‌ترین عامل این که چرا شماره از مردان زمانی که به سفرهای کاری به کشورهای دیگر می روند بعدن حال احوال ازن فرزندش نمی گیرند گفت:
به نظر من دلایل زیادی برای رفتن شوهران به سفرهای کاری، طولانی ولادرک شدن یا تنها ماندن زن و فرزندانشان در کشور وجود دارد. اما از جمله دلایل اصلی را می توانیم ازدواج‌های سنتی در افغانستان حساب کنیم. ازدواج‌های سنتی در افغانستان شکل ترکیب و تنظیم میشه که در این ازدواج‌ها رضایت دو طرف، رضایت فرزند پسر و دختر قابل اهمیت بر فامیلا نیست. دختر و پسری که به عقد ازدواج در می آیند، این دختر و پسر از لحاظ روحی و روانی به این ازدواج آمادگی ندارند. هدف ازدواج، هدف تشکیل خانواده را نمی دانند و اکثرا بدبختانه که زیر سن قانونی هستند. در این ازدواج پدر و مادر اصل کاره هستند. پدر و مادر بدون رضایت فرزندان خود میرن، یک دختر انتخاب میکنن و دخترم در اکثر خانواده های افغانستان توان ازیره نداره که برای پدر و مادر خود بگویه که من با این پسر عروسی نمی کنم. بناهن عروسی ها به شکل سنتی برگزار میشه. در این گونه عروسی ها دختر و پسر از یکی دیگه شناخت قبلی ندارن، یکی دیگه خود نمیشناسن، اصلا دستنی نیستن که فکر عروسی کردن بکنن. بناهن بعد از انجام از این عقد ازدواج اکثرا پسرها با نارضایتی به سفرهای کاری طولانی مدت میرن و به خاطر که هیچ هدفی بر تشکیل خانواده نداشتن و از عروسشان خوششان نمی آمده یا رضایت به عروسی نداشتن، لادرک میشن و به افغانستان بر نمی گردن. دلیل دوم هم وضعیت بد اقتصادی در افغانستان است. کمبود شغل در بازار افغانستان است. خوبی کمبود شغل و وضعیت بد اقتصادی روز به روز وضعیت وخیمتر و بدتر شده میره. چرا؟ در افغانستان حاکمیت مردمی وجود نداره که دلش به مردم بسوزه و بالاخره شغل ایجاد کنه. خوب این هم باعث از این میشه که اکثرا خانواده ها فرزندان خود برای سفرهای کاری به کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس بفرستن و بازم یک فرهنگ غلط در اکثر خانواده وجود داره که فرهنگ غلط ای است که خانواده اکثرا کوشش میکنن که فرزندان خود قبل از اینکه به سفرهای کاری روانشان میکنن به عقد ازدواج کسی در بیارن. خوب این عقد ازدواج میتونه من حیث حلقه وصل فرزند سفر کرده با افغانستان یا حلقه یادام دوباره آمدن و یا ادامه کمک های مالی و خرچ و مصرف نکردن درآمدهای مالی به دست آمده از کار در بیرون کشور باشد. خب همونطوری گفتیم در این ازدواج ها هدف ازدواج رضایت طرفین، سن و سال طرفین اصلا مورد توجه نیست و توجه ای است که امی ازدواج یک علقه یا دامی باشه برای دوباره آمدن فرزندا یا کمک مالی که ای هم اکثرا فرزندا را مجبور میکنه که لادرک شوند و دیگه هیچ ارتباطی با فامیل خود نداشته باشند. در بعضی از موارد هم پدرها و مادرها فکر میکنن که به عروسی دادن دخترانشان و عروس آوردن برای فرزندانشان مسئولیت از دشانهایشان و تلاش میکنن که این مسئولیت بدون در نظر داشت عاقبت های بد از این رقم عروسی ها این مسئولیت از گردن خود خلاص کنن، دخترهای خود به شوهر بتن و بچه های خود عروس بیارن بدون در نظر داشت عواقب بدش. ناراحت کننده ترین مورد به این و عروسی ها و در این موضوعات ای است که خانواده ها حقوق دختران و زنان خود اصلا در این ازدواج ها مورد توجه قرار نمیتن و این رقم ازدواج ها نقض سریع حقوق زنان و دختران افغانستان توسط خانواده ها توسط پدرها و مادرهایشان هستند.
خب آقای فرید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. از نظر شما دوری این گونه مردان یا همان شوهران از خانه و زن فرزند چی مشکلاتی را ایجاد کرده میتونه؟ چون همه مسئولیت خانه و مراقبت از فرزندان به دوش زن واگذار میشه.
خب خیلی واضح است که این لادرک شدن ها و دوری ها باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد روحی و روانی در بین زنان و مردان میشه. اما وجود از این مشکلات در بین زنان و کودکان خیلی زیاد است، یعنی اضرار از این دوری باعث مشکلات خیلی زیاد روانی در بین کودکان و زنان میشه. متاسفانه در کشوری که زنان و کودکان افغانستان به خصوص زنان و دخترانی که در مناطق دوردست زندگی میکنن دسترسی به خدمات عمومی صحی ندارن، چگونه این زنان و دخترها بتانن دسترسی به خدمات صحی روانی داشته باشن؟ بنابراین در اکثر موارد یا شاید در زیاد مواردی که زنان و کودکان در معرض مشکلات روانی روحی و روانی قرار می گیرن، حتی این مشکلات روحی و روانی باعث گرفتن جان زنان و کودکان در افغانستان می شه. دوم، می تانه قرار دادن زنان و کودکان خانواده ها در وضعیت بد اقتصادی باشه که این می تانه زنان و کودکان در معرض خطر استفاده جویی افراد بد جامعه و مجبور ساختنشان به انجام کارهای خلاف میل و خواست باطنیشان بسازه و این کارها می تانه شامل گداییگری، شامل حتی استفاده جنسی و تنفروشی هم باشد. از همپاشی از این خانواده ها و رشد کودکان عقده‌ای و فامیلای شکننده‌ام میتونه از نتایج دیگه از این دوری اولادرک شدن ها باشد.
بله، آیا دوری زن و شوهر میتواند مشکلاتی را در زندگی شخصی و مشترکشان به بار بیاره؟ و آیا زنان در این وضعیت که شوهر سالها نه احوال و نه پول میفرستند میتوانند در صورت غیابت طولانی مدت شوهرشان ازدواج دوم بکنند؟
با وجود محدود بودن راهای حل خلاص شدن زنان و دخترانی که در این مشکل قرار دارند، بعضی از عادات و رفتارهایی است که این مشکلات بر زنان و دختران افغانستان بیشتر می سازند. مثلا بدبختان زنان در افغانستان با پیروی از فرهنگ و سنت‌های غلط سالها پای اقدام می مانند و هیچ گاهی به خاطر حق خود صدا بلند نمی کنند. دوم، در شرایط کنونی که افغانستان در یک خلا یا خالیگاه قانونی و حقوقی قرار دارد، محاکم افغانستان و دسترسی به عدالت برای زنان و دختران افغانستان خیلی محدود است. مردان خانواده زنان و دخترانی که در این مشکلات مبتلا‌اند، دختران و زنان خود کمک نمی کنند. اکثرا به خاطر مسائل سنتی و مسائل قبیلوی دست به کمک زنان و دختران خود نمی زنند. با این همه راه های حل وجود داره. یکی از راه حلی است که زنا با این که دسترسیشان به عدالت و به محاکم محدود است میتونن به این محاکم درخواست طلاق و سبب ضرر بکنن. هرگاه شوهرهایشان مرگ شوهرهایشان قطعی شده یا فوت شوهرهایشان قطعی است میتونن در این حالت هم درخواست طلاق بکنن و در پهلوی از او مردان خانواده زنان و ای دختران میتونن زنان و دختران خود کمک کنن و زنان و دختران خود از ای بدبختی خلاص بکنن. تا هیچ گاهی دیگر زنان و دختران افغانستان به خاطر رفتار غلط و سنت ها و فرهنگ های غلط افغانستان قربانی از این بدبختی نشد.
چی فکر میکنین هرگاه شرایط کاری مناسبی در افغانستان وجود داشته باشه و این مردان که عمرشان در مسافری و در بدری در کشورهای بیگانه به خاطر کار کردن سپری میشه و از سوی هم همسرانشان در انتظار شوهر خوبترین عمر خود سپری میکنن، آیا فراهم آوری زمینه های کاری در افغانستان میتونه از این گونه مسافرت های کاری و تباکن مردان جلوگیری کنه؟
با باور کامل گفتم میتونم که هرگاه اقتصاد افغانستان بهتر شود، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شود. البته کار با عزت، کار آبرومندی که جوانای افغانستان و خانوادهای افغانستان بتانن خرچ روزانه خود پوره کنن. یکی از دلایل عمده به سفر رفتن و لادرک شدن جوانای افغانستان کم میشه. البته میخوایم ایره خاطر نشان کنم که شرایط اقتصادی افغانستان بهتر نمیشه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا نمیکنه تا افغانستان سایه به حکومت مردمی متشکل از همه مردم افغانستان نباشه، تا یک گروه خاص در افغانستان به زور تفنگ و چاقو حکومت کنند.
آقای عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، از صحبتهایتان بسیار زیاد تشکر. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سه علت مختلف داره: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورند. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد میم زلزله های پلوتونیک. در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موجی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش‌های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، نیمروز، جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است: اول سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی های موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جزء بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد که بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد می شود. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده می کردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار می داختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانند مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هست و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها می‌تونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزانتر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین هست که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را میتوانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کنند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده می شود؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. تشکیل صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. در خصوصی چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب متر نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید لباس، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده به گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی است که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان می‌توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه‌های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در خاور آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره‌های گاز طبیعی می‌باشند. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه‌های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می‌شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستران کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می‌سوزد و حرارت زیاد تولید می‌کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می‌باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ ترب. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می‌باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می‌شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می کنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور، لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می‌رفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره‌های زغال سنگ جهان را دارا می‌باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می‌باشد. آسیا. ذخیره‌های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن‌های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه‌های ذوب و آهن از آن کار می‌گیرند. منابع زغال سنگ در نیکره جنوبی. مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چینی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده میشود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده میشود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسد توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز در جهان به شمار میروند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می‌آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاعی آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. کلاً اصطلاح زبان شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات روسی‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن چی تکلم می‌کنند. زبان ایحالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تختیر میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده به یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می باشد. پس زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه. که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz